أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. عرض کردیم که صلی الله علی رسول الله و آله الطیبین الطاهرین. عرض کردیم که مرحوم نائینی در بحث بیع فضولی غیر از بیع فضولی و مصالح دو سه مثال دیگه که اینم از استادشون گرفته بودن، ایشون مثال زدن که اینها هم از اقسام فضولی است، ولذا ایشون اشکال کردن. یکی از اونها مثلا این بود که مثلا شخصی آمد به کسی قرض داد، اون وقت برای مثلا رهن خانه خودش رهن گذاشت. بعد با رهن گذاشتن، من عرض کردم انسان وقتی یک ملک خودش رهن میگذاره از ملکش خارج نمیشه، هیچ نکته ایم نداره. هم ما اصطلاحا سه چیز داریم، هم عین داریم، هم منفعت داریم، هم انتفاع داریم. ولذا عرض کردیم نقل عین اسمش بیعه، نقل منافع اسمش اجاره است، نقل انتفاع اسمش آریه است. انتفاع عبارت از یه رابطه ای که بین انسان و اون شیء خارجی. من میتونم کتاب بخونم، اگر انتفاعم نتونم بکنم اسمش ودیعه است. یعنی کتاب رو پیش این بسه اصطلاحا این را اسمش عقود امانی میگن. در عقود امانی اگر میتواند تصرف بکنه اسمش آریه است، اگر نمیتواند تصرف بکنه اسمش ودیعه است. من میخوام برم حج، این کتاب پیشتون ودیعه میگذارم، یعنی شما نخونید کتاب، باز نکنید بخونید تا من برگردم. دقت کردید؟ یا اینو پیش شما آریه میگذارم، میخوام یه روز دو روز ازش استفاده کنیم باز کنید. این اصطلاحا انتفاع. پس در باب رهن هیچ چیزی به مرتهن منتقل نمیشه، خوب دقت کنید، نه عین منتقل میشه، نه منافع عین منتقل میشه، نه انتفاع. لذا مرتهن نمیتونه از این عین مرهونه انتفاع ببره. من خانم رهن گذاشتم، هم خانه مال منه، هم منافع خونه مال منه، هم منم انتفاع به خونه میبرم، هیچی مال مرتهن نیست. دقت کردید؟ تنها یک چیزه، مرتهن حق داره جلو من بگیره به مقدار وثیقه دینش. دقت کرد؟ چی شد؟ من عرض کردم چند بار این رو مرحوم. حالا اگر فرض بر این گذاشتیم که مالک خونه آمد خونه رو فروخت بدون اذن مرتهن، خونه رو فروخت بدون اجازه مرتهن، بعد مرتهن آمد چیکار کرد؟ گفت آقا اون قرضی که بهت دادم 100 میلیون تومان اصلا بخشیدم بهت. اینم گفتن این بخشیدن دین مثل همون اجازه در باب فضولیه، چون وقتی فروخته فضولی بوده، حق نداشته بفروشه، با اجازه میگرفت از مرتهن تا بفروشه. این که آمد ابراء دین کرد، این مثل اجازه فضولی است. ولذا ایشون گفت اجازه همیشه به لفظ رضیتو نیست، گاهی به ازی قبیله. برام ما دیروز از کم نیست، این مطلب ربطی به فضولی نداره. آیا احسن تو اون نکته فنی روشن. ما در مثال هایی که از کتاب سنهوری خوندیم، انصافا عده از این علمای غربی مخصوصا این فرانسوی ها خیلی رو این حقوق و ظرافت های این کار کردن. در باب فضولی عقد بسته شده، اما چون از مالک نیست دقیقا این عقد شله، با اجازه صفت میشه. در فضولی بحثش اینه، اینجا عقد تامه، اینجا عقد مالک ایشان. خوب دقت کنید، ایشون مالک، مالک راهن که مالکه، خونش برداشته فروخته، مالک فروخته. چیزی منتها چیزی که بود، مرتهن حق داشت جلوشه بگیره، حق داشت. این دیگه عقد رو شل نمیکنه، عقد در این شبیه حق خیار میمونه. عرض کردیم حق خیار شبیه اجازه نیست اصلا. در عقد خیار بیع تمامه، اجازه داره تا یک روز فسخ بکنه، اگر فسخ نکنه عقد تمامه، اگر یک روز بودش فسخه اجازه نیست. دقت کردید فرق از بین این باب. این مرحوم آقای نائینی قدس الله سره بنظرم به تبع استادش مرحوم آشفان باقر اصفهانی این رو از قبیل فروز فضولی گرزه ابر المرتهن الدین، این رو از این اصلا جزء فضولی حساب نمیشه، چون جا مالک واقعا مالکه. وقتی مالک بود در اینجا عنوان فضولی برای صدق نمی کنه. دقت می کنید؟ لذا این مطلبی که ایشون فرمودن این من دیروز بخواستم عرض کنم. از نظر حقوقی دقت کردید در اینجا در ملک هیچ تأثیری نکرد، رهن در ملک تأثیر نداره، نه این منتقل میشه، نه منفعت منتقل میشه، نه انتفاع منتقل میشه. ولذا اگر خونش رهن داد مرتهن نمیشه بیاد تو خونه بشینه، حق نداره تو خونه بشینه، بیاد انتفاع بکنه از خونه. فقط حق این داره که اگر خواست بفروشه اون مقداری که با وثیقه بودن دینش منافی داره اونو میتونه اعمال حق بکنه. چرا؟ چون میتونه برای اصلا دین، اصلا رهن فلسفهش عرض کردم در عقود این نکته خیلی اساسیه، در عقود اون روح عقد رو همیشه حساب بکنه.
اونجا مقبوزه بودنش
بله آقا؟
تو رهن مقبوزه بودنش
مهمه. مقبوز نه، لازم نیست، نه الان فتواش نیست. اون بغض قبض رو توضیح دادیم، رهان مقبوزه رو توضیح دقت کردن. چی میخوام عرض کنم؟ در باب رهن شما هیچی رو منتقل نمی کنید، ولذا مرتهن نمیتونه بیاد تو خونه بشینه. ولذا اینه که الان مثلا خونه رهن میده، اضافه بر رهن اجاره میده، این عقد ثانوی است. ولذا اگر این کاری که الان در بازار میشه میگه مثلا پولم رهن گذاشتم، این باطله، پول که قابل رهن نیست. اونی که میشه انجام داد اینه، دقت بکنید، در حقیقت سه تا عقده اینی که در بازاره. یک، من به این آقا قرض میدم، مبلغ فرض کن مثلا 100 میلیون تومان قرض میدم، به ایشون قرض میدم. دو، ایشون خونش رو رهن این قرض میگذاره. سه، بعد خود ایشان خونش رو به من اجاره میده، این عقد دیگریه. پس یک قرضه، یک رهنه، یک اجاره است. و الا اگر اجاره نده من مرتهن نمیتونم تصرف کنم، من که حق تصرف تو مال او ندارم، اون مال مال اونه، مال من نیست که. من فقط یک حقی بر من پیدا میشه، میتونم کاری که او بخواد با وثیقه بودن دین من باج مخالف باشه جلوشو بگیرم. چون حقیقت رهن استیساقه، استوسق من دینک، حقیقتش وثیقه گرفتنه، روح رهن وثیقه گرفتنه. دقت کردید؟ البته این بحث آیین کردن، آیین ما اینطور بحث نکردن، جور دیگه هم شبیهشون، اما در قانون، در قانون فرانسه نمیذارم سنوری نرم اگه اشتباه نکرده باشم، اصولا دو نحوه رهن رو فرض میکنن. آیین ما چون تصور این مطلب نشده قرقاتی شده مطالب پیشون، یکی رهنی که عقد مادی است، یکی رهنی که عقد انشائیه. دو تا رهنه، نه یک رهنه. مثلا میگه آقا این 10,000 تومان به من بده، میگه وثیقه، انگشترش در میاره بهش میده. اینجا با دادن انگشتر رهن وثیقه محقق میشه ولو انشاء نکن. عقد مادی اصطلاحی است که در غربی آمده، توی عبارت ما نیامده. عقد مادی عقدی است که با فعل خارجی این عقد محقق میشه، یعنی با دادن انگشتر این عقد محقق میشه. عقد انشایی میگه آقا 100 میلیون بده، میگم خب وثیقه میخوام، میگه خونه من وثیقه، بعد میگه رهن تو که بیتی در مقابل این دین، این عقد انشاییه، این دیگه غیر از قبضه، اونجا اون قبض میخواست. ولذا عرض کردیم این آیه مبارک فرهانون مقبوزه، این در سفره، دقت کردیم؟ در سفر اگه بخواد به عقد انشایی اکتفا بکنه همون مشکل دین. خب دیگه میگه آقا این به من 10,000 تومان مثلا 100 میلیون قرض بده، خونه من که در قم هست این رهن باشه. خب این رهن نیست مثل قرضه، اگه قابل اعتماد، قابل اعتماد، قابل اعتماد نیست، اون رهن نیست هم ارزش نداره. روشن شد؟ لذا در سفر، لذا عده از اهل سنت همینو گفتن قبض، اما تو سفر قید کردن. اما در قانون فرانسه ظاهرا حتی در حضر هم عقد مادی میشه، دقت کن، ها معاطات نیست، عقده، عقدی است که مادیه،
اصلا
آها با فعل انجام میشه،
مثل بیع صرف،
مثل بیع، نه بیع صرف باز نه، بیعش انجام میگیره، انشاییه، ملک حاصل نمیشه الا با تقابض در مجلس صرف. یعنی این نکات فنی، انصافا نکات فنی رو در باب حقوق و معاملات باید دقت کرد و انجام با دقت انجام داد. در عقد فضولی رکن اساسیش این بود که مالک نبود، خود عقدم بود. ولذا عرض کردیم نکته اساسی در بیع فضولی اینه که اگر شما گفتید مالک نبودی اصلا عقد محقق نمیشه، حتی عقد شل هم محقق نمیشه، چون مالک نیستی، نمیتونی گره بزنی، دو تا تناب رو، دو تا خط، دو تا نخ رو هم نمیتونی گره بزنی چون مالک نیستی. اگر این رو گفتیم فضولی اصلا کلا باطله، حتی گره شل هم نیست، دقیقا یک تناب ورده تناب پلوش گذاشته، حتی یک گره شل هم نخورده. اگر آمدیم گفتیم نه، عقد یک امر انشائیه، یک امر ایقائیه، یه واقعیتی داره، میتونم من ایجادش بکنم ولو مالک نباشم، مالک میاد اون رو تکمیلش میکنه، مالک میاد اون رو، اون عقد رو، نه ملکیت رو، میاد اون عقد رو محکم میکنه. عقدی بود پس این دوتا تنها به هم گره خوردن، اما شله بکشی کنده میشه. اگر میخوایم عقدی باشه که بکشیم کنده نشه، باید مالک این یک حسابه، حساب عقد مرتهن، حساب عقد
مرتهن رو کجا بحث کردن؟ عقد مرتهن که یه
چیز راهن مرتهن در بحث کتاب رهن آوردن،
یه اسم فضولی مدوری روش نذاشتن،
نه نه، عقد مرتهن، راهن، راهن نمیتونه چرا؟ چون منافی با حقه. و الا خوب روشن شد این مطلب؟ و الا در باب رهن نه این منتقل میشه، نه منافع منتقل میشه، نه انتفاع منتقل، هیچی منتقل نمیشه، فقط تولید یک حق برای مرتهن میکنه. دقت کنید،
میتونه قطع کنه یا بفسخ،
ها میتونه فسخش بکنه یا اجازه بده بگه خیلی خوب اشکال نداره. دقت کنید، یه حقی برای مرتهن پیدا میشه که میتونه جلوه، به خاطر اینکه حقیقت رهن استیساق وثیقه است، حقش هم تا مقدار وثیقه شه. دقت کردی؟
نمیتونه بفروشه.
ها؟
خودش مرتهن نمیتونه بفروشه.
آ بعدا مالک نیست که.
بعد شوف
قرض
اون که وقتی ملکش نیست، اون که اصلا تصور نمیشه
که.
قرضش نداد
اگر نداد اون بحث دیگریه. به الا به اون منتقل نشده که. یعنی اون میخواد حقش استیفا کنه. سر سال شده میخواد حقش استیفا کنه. اون برای استیفا حقه. ربطی ولی هیچیش به او منتقل نمیشه، یعنی تولد یک حق برای مرتهنه. دقت کردی؟ از این هیچی منتقل به مرتهن نمیشه، قانون میاد یک حقی رو برای مرتهن قرار میده که وثیقه دینش باشه. دقت کردی؟ به مقدار وثیقه بودن، تو از وثیقه بودن دین خارج نشه. پس این مطلبی هم که ایشون فرمودن، بله این مطلب، ولذا البته این مطلبی که مشاع باشه و مشاع کذا، این مثالای مشاعی که ایشون زده مثل ورثه، اینا رو سنهوری آورده بود. اصلا سنهوری در باب بیع فضولی این مطلب رو ذکر کرد، در باب بیع ملک غیر اصلا تعبیر فضولی نکرده بود، در این مطالب در اونجا گفته بود که به اصطلاح متعرض شد. بعد ایشون میگه فثبوت الواسطه التي يعبر عنها بالكشف الحكمي تتوقف على دليل و الادله التي اقاموها على الكشف الحكمي لا تستقيم فانه مضافا الى ان اعمال تعبد في ابواب المعاملات بعيدون، نه بودی نداره، معاملات هم در اختیار شاره. وقتی ایشون روایت محمد ابن قیس میارن، اصلا روایت محمد ابن قیس انصافا دلالت بر صحت فضولی و کشف هم میکنه، فقط چون خلاف قاعده توش داره. روایت محمد بن قیس یک مشکل دیگه داشت، و الا روایت محمد بن قیس خیلی واضح بود و کشفش هم کشف حقیقی هم هست، کشف حکمی نیست. و اما صحیح ابی عبیده، اون عرض کردیم اون مشکل داره، ربطی به فضولی، چرا؟ چون اون عقد تام بوده، اون عقد رو ولی انجام داده، ولی میتونسته انجام بده، اون عقد تام بوده. اون وقتی این رضایتی، این امر متأخره، یک نکته دیگری داره. فقط نکته اینه که چون اجازه داده، این شبه هست که اجازه از الان باشه، میگه نه من از اول عقد راضی بودم، برای اینکه مسئله توارث، چون آثاری الان غیر از توارث، چون مفروض این که زوج مرده بخواد اجازه بده، الان نمیتونه زوجیت استفاده کنه، الان زوجیتش منحصره به توارثه، توارث هم باید از زوجیت از اون وقت ثابت بشه، لذا این قسم میخوره که بابا من از همون وقت راضی بودم، راضی بودم از همون وقت باشه. این حلفش مال اینه. الان روایت ابو عبیده تو ذهنم نیست، نمیدونم تحلف داره یا تستحلف داره. اگر تحلف، دقت بکنه، اگر روایت درش تستحلف تستحلف داره، تستحلف این میشه باب قضا،
یعنی اگر اون وقت راضی نبود الان میگه رضایت پیدا بکنیم که ارث ببریم، درست نیست؟ حرمت تکلیفی داره؟
بله نه درست نیست، باطله.
خب میگه از اون موقع راضی بودم.
بله دقت کردین، این وقت این فرق میکنه. گفتم عرض کردم ما دو جور داریم، یه دفعه حلف به معنای مقام قضاست. اگر مقام قضا میخواد باشه یا تستحلف میاد، اگر تو روایت، این روایت ابی عبیده رو الان نمیدونم، تو ذهنم اونود خوندنشون تو ذهنم نیست، یا تحلف داره، اگر تحلف باشه میخوره به مقام قضا، یا تستحلف باشه. اما اگر تحلف باشه امر شخصیه.
تحلف بلام از دعاها الى اخوانی میاد
ها؟
همینه؟
آه
انا ابی عبیده.
خب بعد تحلیف ده
و جاریت
ال آخری اون نکته بعد
و تحلف بالله مدعاها الى اخذ الميراث الا.
اگر تحلیف باشه احتیاجی به حکومت و قضاوت نداره، جلوی اون پدر مادرش قسم بخوره. اگر تحلف باشه باید پیش قاضی باشه. این دوتا فرقش اینه. یک نکته دیگه